عرض کردیم در مقام بحث با مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که ایشون به روایت اسماعیل بن جعفر بود ایراد فرمودن که این روایت در سندش محمد بن سنان هست، بنابراین روایت اعتبار نداره. عرض کردیم روایت حتی از جهت محمد بن سنان هم اعتبار داره و حق تمامیت وثاقت محمد بن سنانه، مضافاً به این که اینجور نیست که روایات منحصر باشه در همین روایت، بلکه روایات متعددی ما داریم که در اینجا تطبیق شده به قاعده غرور. این روایت رو خوندیم، روایت علی بن رعاب عن ابی عبیده. از کردیم این روایت که دو سند داشت ولو در یه سند سهل ابن زیاده، اما سند دیگر سند صحیحه بود حتی بر مسلک مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. روایت دیگر اینجا مرحوم کلینی نقل می فرماین ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ان رفاعت ابن موسا. البته سند دیگر هم داره که عرض میکنیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام الى انقال و سألته عن البرساء فقال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی امرأة زوجها ولیها و هی برساء ان لها المه بعد مقدم استحل من فرجها و ان المهر علی الذی زوجها و انما صار علیه المه لانه دلسها. که امیر المؤمنین قضاوت فرمودن نسبت به یک زنی که یک کس دیگه ولیشی رو تزویج کرده بود و این برسا بود، برس داشت، نگفته بود. حضرت فرمودن ان لها المه، زن مهر رو باید بگیره. چرا؟ به مستحل من فرجها، بالاخره دخول به این کرده، این مهر مال این زن هست. منتها مهر رو شوهر نباید بده، بلکه شوهر بره از اون کسی که دلسها از او بگیره، اون ولیکی که دلسها. ولو ان رجلا تزوج امرأة و زوجه ایاه رجل لا یعرف دخیلة امرها لن یکن علیه شیء و کان المهر یأخذه منها. البته در اینجا این معنایی که در این روایت الان ذکر شد در بعضی از روایات هم هست که در اینجا می فرماین اون ولی مرعه اگر اونم نمی دانسته واقعا، یعنی ولی این زن هست اما نمی دانسته این عیب رو، ولذا تزویج کرده، اینجا در صدق تدلیس که بحث میکنن دیگه، صدق تدلیس در کلام مرحوم آقای حکیم هم بود، در کلام مرحوم آقای خویی هم بود، البته ما بحث داریم اونجا که آیا تدلیس فقط در جاییست که قار عالم باشه یا اگر جاهل هم باشه تدلیس و خود صدق میکنه. اونجا این بحث بود. در این روایات، در بعضی از این روایات تأکید هست که این آقای مزوج به این کس شوهر، این زوج، مهر رو باید به زن بده، حسابی که در این زن تصرف کرده، حالا برسا باشه، این به اصطلاح مالک مهر میشه. اما این رجوع کردنش به اون قار در صورتی است که اون فرد، اون ولی زن یا اون کسی که معرفی کرده این زن رو، عالم باشه به این عیب و ارائه کرده تزویج رو. اما اگر جاهل باشه، در اینجا امام نمی فرماید که زوج بره مهر رو از او بگیره. خب اینجا علیه حال مدلول روایت به جمله واضحه، چون منات رجوع و علت رجوع رو تدلیس من زوجها قرار داده. تدلیس هم همون خدیعه است و غرور دیگه، قراره تفاوت بکنه. روایت ارزم به حضورتون که معتبر است. البته از نظر ما در این روایت سهل ابن زیاده، ما هم عرض کردیم سهل ابن زیاد در روایت قبل گفتیم الامر فی السهل سهلون، توصیفش هم از نظر ما تمامه. اینجا رفاعت ابن موسای نحاس هم بود، رفاعت ابن موسا، رفاعت ابن موسا نحاس شیخ در فهرست ایشون رو توصیف میکنه، نجاشی هم توصیف میکنه، علامه ابن شهرآشوب همه توصیف کردن. در این سند اول هیچ مشکلی نداریم جز سهل ابن زیاد که اونم از نظر ما مشکل نیست، اما مرحوم آقای خویشون رو موثق نمیدانن چون توصیف شیخ و نجاشی رو نداره سهل ابن زیاد. لکن این روایت طریق دیگری هم داره، مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه در سرائر نقلن از کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از حلبی عن ابی عبدالله روایت رو نقل کرده. البته اینجا هم آقایون اگر اهل دقت باشد اینجا هم از طرف آقای خویی میتونه به ما اشکال بکنی، چون نوادر ابن ادریس که در آخر سرائر آمده بحثی درشه که ابن ادریس به قول معروف از کجا اینا رو پیدا کرده که کتاب بزنطی رو پیدا کرده که ازش درک کرده، چون فاصله است دیگه بین ابن ادریس و بزنطی. خب اینجا بحثیست، مرحوم آقای خویی وجود اصل بزنطی رو پیش جناب ابن ادریس خلاصه نپذیرفتند یا پذیرششون در حد بالایی نیست. حالا مراجعه میکنید به معجم و رجال حدیث، ما در جای خودش حالا بحث کردیم، ما گفتیم ابن ادریس خب شخصیتیست به هر حال ارزم بزرگتون که خیلی وزانت داره و نقلش هم نقل محکمیست در همه موارد و ایشون این کتاب در اختیارش بوده، کتابم در اختیارش بوده به این معناست که ایشون طریق صحیح به بزنطی داشته، چون صرف این که کتاب در اختیارش باشه مجوز نقل نیست، ایشون طریق صحیح به جناب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی داشته و لذات روایاتی که در نوادر سرائر آخر سرائر در کتاب نوادر میاد و نقل میکنه اینم فرق میکنه. اونایش که از کتاب احمد ابن ابی محمد ابن ابی نصر بزنطی هست از نظر ما اعتبارش تمامه، اما باز مرحوم آقای خوی اینجا ممکنه کلام داشته باشن. به هر حال روایت دیگر باز کلینی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد، این سهل همه جا هست اما طریق دیگر باز در روایات داریم. عرضم به حضورتون که از داوود ابن سرحان این یک طریق، طریق دوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، عن الحلبی جمیعاً یعنی دو طریق عن ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه. توجه کردی دو تا طریق کلینی داره، یک طریق سهل ابن زیاده یک طریق ابن ابی عمره و این طریق ابن ابی عمر صحیحه علی جمیع مبانی. عن ابی عبدالله فی رجل دلت و امرأتون امرها او ذات و قرابتن او جار لها لا يعلم دخيلت امرها فوجدها قد دلست ايوان حبر بها. اینجا تبلی این زن با یه زنی بوده یا قوم و خویشی ذات قرابه بوده یا همسایه‌ای بوده که این مرد وقتی رفت تزویج بکنه اون زنی که ولیش بوده یا همسایه بوده یا قوم و خویش بوده او همه کاره بوده، او این زن رو معرفی میکرده. خب اون زمان هم که قبلا رفاقت قبل از ازدواج نبود که برن وارسی کنن ببینن چجوره، این معرفی کردن. ارزم به حضورتون که اقبسن آمد تو خانش دید ارزم به حضورتون که مشکل داره. قال امام فرمایند یؤخذ المرء منها ولا يكون على الذي زوجها شيء. يؤخذ المهر منها یعنی همون امرأه ای که تولی امرش رو داشته یا ذی قرابه بوده یا جار بوده، اینجا این مهر رو مهر این زن هست، این زن البته در این روایت تأکید نشده اما این زن اگر تصرف شده همون جور که در سایر جهات هست به مجرد عهد نصف مهر میاد، با دخول تمام مهر میاد، عیبم داشته باشه داشته باشه، بخواد ردشم بکنه رد بکنه، اما مهر سر جای خودش هست، منتها این مهر رو زوج نباید بده بلکه چی بده؟ اون کسی که یؤخذ المهر منها اینجا دلسه ها نداریم اما معنا همونه، یؤخذ المهر منها، از اون زوجهی که تولی امرش رو داشته. ولا یکون علی الذی زوجها شیئون، بر این زوج چیزی نیست، مهر رو بره از او بگیره. این دقیقا همون معنای المغرور یرجعه الی من غره است. خب این روایت از کردیم که طریق جناب کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، طریق صحیح علی جمیع المبانی. یه طریق دیگر هم داره، صدوق به اسناده از حماد هم روایت رو نقل کرده و اسناد صدوق به حماد این تمام. حماد هم فرق نمی کنه، چه حماد ابن عثمان باشه چه حماد ابن عیسی باشه، این هر دو ثقه هستن و مشکل ندارن. حالا اینجا ما مراجعه نکردیم که خصوص این روایت از کدام یک از این هاست، اما هر کدوم باشن درسته. بنابراین روایت معتبره هم به طریق صدوق هم به طریق دوم کلینی، البته به طریق اول کامل کلینی از نظر ما صحیحه اما از نظر مرحوم آقای خویی گیر داره. روایت دیگر، صدوق به اسناده عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله فی حدیث قال انما يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والافل، قلت ارأيت ان كان دخل بها كيف يصنع بمهرها، قال المهر لها بما استحل من فرجها و یقرم ولیها الذی انکحها مثل ما ساق الیها. در اینجا باز مهر رو به خود زن باید بدن، اما ولی این زن که آمده این رو نکاح کرده یقرم این نکاح را. خب اینجا هم واضح تره چون یقرم داره، اینجا المهرور یکی و الامن قره رو دقیق تبیین میکنه. سند صحیح هست، مهر مهر رو میگه شما. خب ببینید اصلا تو خود شما مگه مسئلهش رو نمیگید؟ مهر در مقابل بضعه، ما که چیزا به نکاح بسته میکنید، نه اجازه فرمانید، مهر در مقابل بضعه. وقتی مهر در مقابل بضعه، وقتی زن عقد شد معقوده شد، نصف مهر هست و به مجرد تصرف و دخول تمام المهر. این زن رو حالا رد کنه، طلاق بده، نگه داره، او داستان دیگه است. مهر در مقابل اینه، توجه فرمودید؟ ولذا در تمام این موارد، حتی اینجا در کتاب نکاح بحث میکنیم، حتی زن خودش که میدونه برساقه، خودش که میدونه این عیبو داره، اما خودش هم نمیگه. اون کسی که میاد تزویجش میکنه نمیگه. آخه همین در گذشته دلاله ها بودن برای ازدواج، در زمان ما هم همینجور بود، دلاک همومو عرضم به حضورتون که اینایی که سلمانی زنانه برسه زنها رو سلمانه میگه بند میداختن بندنداز و اینا، میگفتن تو فلان خونه دختر خوبی دارن مثلا چنین چنان تعریف میکردن، اصلا معرف اینا بودن دیگه. این روایات هم ناظر به همون هاست، میان در روی تزویج معرفی میکنن. این عیبی داره، خود این زن هم میدونه که عیب داره اما صداش رو در نمیاره. این هم المهر لها، چون در اینجا اون حیثیت بزعی که به قول معروف مهر در مقابلش هست او چجوری نداره، این دخول کرده، تصرف کرده، بنابراین این واجد مهر میشه. منتها این مهر رو زوج نباید بده. اینجا تقریر رو آوردن اینجا، چرا؟ برای اینکه این زن سالمه، میخواسته این زن میخواسته باید زندگی کنه و این هم از عیوبیش که مثلا حالا در نکاح خواهیم گفت در این عیوب هم بحث هست، این عیوبیش که نمیتونه باید زندگی کنه، آدم برسی یا جزامی نمیتونه باید زندگی بکنه، توجه فرمودید، ناچار ردش بکنه. الان که رد کرد حتی بدون طلاق رد میکنه، اما این مهر که به زن داده شده و باید میداد، این وقتی این زن اینجوریه، این مهر رو باید بره از اون کسی که دلسه ها بگیره، از اون شخص بگیره. این هم عرضم به حضورتون که، و البته اینجا فروع داره، من نمیخوام وارد باب نکاح بشم. اگر مرد متوجه بشه بعد از عقد به این عیب و معذالش دخل به ها، اونجا عرض داریم ها، اونجا نصف مهر رو باید خود زوج بده، عرض بزرگ، یعنی خودش پذیرفته، همون وقت رد میکرد. شما نمیخواستی با آدم برسی زندگی بکنی، عقد کردی همون جا رد میکردی. چرا دخول کردی؟ این که دخول کرده راضی به عیب شده در اون نصف مهری که تابع دخول هست. حالا در کتاب نکاح دیگه اینجا مسائل متعددی داره. روایت دیگر، شیخ این روایت صحیح هست علی جمیع المبانی. جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه که تحریدین هم در تحریدش هم در استفسارش داره به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب یکی و اسنادهی عن الحسین ابن سعید، دو تا طریق باز شیخ داره در این روایت، یکی اسناد به محمد ابن علی ابن محبوب، یکی اسناد به حسین ابن سعید جمیعا، عن احمد ابن محمد، عن داوود ابن سرحان، عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه سر رجل یتزوج المرأه فیعطا بها عمیا او برسا او ارجا اعرجه. اینا همه مؤنث شقاق ترد علی ولیها و یکون لها المهر علی ولیها نه علی الزوج. اینجا مهرش بر ولیشه، یعنی اینجا نتیجه رجوع مغرور الی من قره رو تبیین فرموده در روایت، مهر داره اما مهر اون ولیه که تزویج کرده باید بده. خب در اینجا اسناد دو تا اسناد داشتیم، اسناد شیخ به هر دو بزرگوار، یعنی اسناد شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب صحیحه، اسناد ایشون به حسین ابن سعید هم صحیحه، احمد ابن محمد ابن یحیی هم که وضعیتش روشن از ثقات، داوود ابن سرحان کوفی نجاشی توثیق میکنه ایشون رو و علامه طبقه پنجم از اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه روایت صحیح است. روایت دیگر، شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن قاسم ابن یزید عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر. البته قاسم ابن یزید نسخه بدل داره، قاسم ابن برید که حالا بعد خواهیم گفت نسخه بدل صحیحه. عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر فی کتاب علی من زوج امرأة فیها عیب دلسته ولم یبین ذلک لزوجها. ببینید خیلی قشنگ واضح موضوع رو بیان کرده، دلسته فانه یکون لها الصداق بما استحل من فرجها، این صداق رو داره، و یکون الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها ولم یبین. اما در اینجا این کرامتی که این زوج متحمل میشه که مهر باید بده بر کیه؟ بر اون کسی که زوجها ولم یبین، اونی که دلالتش کرده و براش روشن نکرده که این مرئه این عیوب رو داره. اینجا قاسم ابن یزید هست، فضاله ابن ایوب، حسین ابن سعید که از احوازی از بزرگان ثقات هست، فضاله ابن ایوب همینجور، قاسم ابن یزید در عبارت شیخ هست. قاسمی که از محمد ابن مسلم نقل میکنه، قاسم ابن یزید نداری، اونی که از محمد ابن مسلم روایت نقل میکنه قاسم ابن برید ابن معاویه الاجلیه. از یزید هم که فرار کنید گرفتار معاویه میشین. البته توجه داشته باشید اسامی معمول بوده در بین روات، قاسم ابن یزید ابن معاویه الاجلی هست. این یک قرینه، یک قرینه هم نقل فضالت ابن ایوب است. ایشون فضالت ابن ایوب از قاسم ابن برید نقل میکنه، نه قاسم ابن یزید. قاسم ابن یزید در متن تهذیب، البته در این نسخه مطبوعه تهذیب هم که ما دیدیم همینجوره یزید نوشته شده، اما غلطه، این باید برید باشه و این قاسم ابن برید نجاشی توثیقش میکنه، علامه اینشون رو توثیق میکنه، طبقه پنجمیست از اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه. این روایت هم صحیح هست، روایت صحیح هست علی جمیع المبانی. خب بنابراین این فرمانش مرحوم آقای خویی که ایشون اونجا در اون یک روایت عرضم به حضورتون که اسماعیل بن جابر بود، چه بود اون روایت، ایشون فرمودن این روایت ضعیفون به محمد ابن سنان. روایت فقط روایت محمد ابن سنان نیست، ما قسمتی رو که نقل کردیم قسمت کوچکی بود، روایات کثیره داریم، تطبیق قاعده غرور، شما اسم قاعده نیارید، این غرور المغرور یرجو الی من غره، این مضمون روایات کثیری داریم که این مضمون را تطبیق کردن. این چا فقط در باب نکاح بود، روایاتی داریم در باب قضا، وقتی که شاهد ارزم بزرگتون که میاد شهادت میده، اما بعدا پشیمون میشه، شاهد رو آوردن تو دادگاه، شهادت داده بر علیه این آقا، بعدا پشیمان میشه و خودش رو تکذیب میکنه. خب این بر اساس شهادتش قاضی حکم صادر کرده، حکمی که صادر کرده به ضرر من تمام شده، من متضرر شدم، در اونجا فرمودن این باید رجوع بکنه به کی؟ به اون شاهدی که شاهد زور کذب نفسه، رجوع کنه. چرا؟ لأن المغرور یرجو الی من غره. روایات زیادی در اونجا داریم. خب جناب آقای خود اینجا رو شما اون یک روایت رو نقل کردید، ما مجموع روایات باب نکاح رو چرا بگذاریم؟ روایات باب قضا رو چه بکنیم؟ یکی دوتا نیست، روایات متعدد. منتها ما حتی این روایات رو تطبیق میگیریم که حالا بعد بیاید میگیم این تطبیق یه جایی خیلی اساسی به کار ما میاد، این زحمتی که کشیدیم در روایات یه جایی اساسی به کارمون میاد که عرض میکنیم. بنابراین در اینجا وقتی ما میبینیم در فقه ما نشانه از قاعده غرور هست و در موارد مختلف تطبیق شده است به مضمون قاعده غرور، حالا نبوی المغرور یرجو الی من غره رو شما نپذیرید، اما این مضمون در روایات متعدده صحیحه مورد استناد واقع شده. این رو بگذارید ارزم به حضورتون که بله این روایات، البته بعدیش قاعده غرور رو به قول مطلق که المغرور یرجو الی من غره ممکنه ثابت نکنه، حالا بعد میگیم در نبوی ما داشتیم المغرور یرجو الی من غره مطلقه، سواء این که قار عالم باشه یا جاهل باشه. در بعضی از این روایات داره که انکان جاهل باشه، اینجا رجوعی نیست، این مقداره، بیشتر از این نیست. بنابراین از نظر ما خود این روایاتی که تطبیق شده قاعده غرور، این یکی از ادله است، از جمله ادله است، یعنی مثل نبوی. حالا نبوی ولو اولا این است که این نبوی روایت باشه و اون حرفی که ما داریم جبر ضعف ارسال رو با شهرت میکنیم ما، اما در این حال این روایات هم لها موضوعیتون در این مقام. یک دلیلی که مرحوم آقای خویی اصلا بهش توجهی نفرمود و خیلی راحت از کنارش گذشت، اما مرحوم آقای حکیم توجه کردن، ذکرش کردن، ولی آقای حکیم هم حقش رو ادا نکردن. اجماع در اینجا در نظر بسیاری از فقها عمده دلیل قاعده غرور رو اجماع قرار دادن، عمده اجماع قرار دادن. حتی اجماع انقدر در نظر مبارکشون پرقوت بوده که نبوی المغرور یرجو الی من غره رو گفتن چیه؟ گفتن این معقد همون اجماعه، معقد روایت نیست، معقد همون اجماعه. اجماع معتبر بوده پیششون. یکی از کسانی که در این قاعده، البته در قاعده های دیگر هم خوب کار کرده انصافا و تحقیق کرده، خیلی هم ارزم بزرگتون که حق شاید ادا نشده باشه، مرحوم آقای بجنوردی، مرحوم آقای آمیرزا حسن بجنوردی از اعلام نجف، داماد مرحوم سید دیدی مرحوم آقای آستب الحسن، از اعلام کتابی داره ایشون القواعد الفقهیه. من دیدم ایشون خیلی قشنگ اجماع رو بررسی کرد، خیلی محکم، این عبارت ایشون رو براتون میخونم. از ثالث الاجماع به عنوان دلیل، الاجماع على رجوع المغرور الى القار به مقدار ضرر الذي اوقعه القار فيه ولا خلاف بينهم في ذلك. آقای بزرگ آدم محققی است، آدم فقیهی است، توجه داشته باشید، لا خلاف بينهم في ذلك و ان كان خلاف في بعض موارد تطبيق القاعده على صغرياتها من دون تشکیک فی اصل کبرا، اصل کبرا که المغرور یرجو الی من غره، کسی حرف نداره. بعضی صغرایات ممکنه حرف داشته باشن، مثلا این عبارت ایشون ربما یقع الخلافی انه اذا کان القار جاهلا و مشتبه هم مثلا مدح بنت خود قار هم مشتبه یه دختری رو تعریفش میکنه و انها جمیلتون و لها ثروتون کثیره اما واقعا اعتقادش اینه که این دختر همینجوره به اعتقاد انها کذالک لسماعهی من الناسی حقها و تصدیقهی یا هم همه مردم میگن دیدید مردم چجور حرف میزنن ما انها لیست کذالک فقطر المغرور این مغرور بیچاره دید خب دختریه هم زیبا هست هم پول زیاد داره طمع کرد گفت بریم میگیریمش خب این رفت همون مهری که تعیین کرده بودن داد و برید و آورد لطمع فی مالها و جمالها فظهر انها لیست کذالک بعد برمون شد اینطوری نیست فهل فی مثل هاذ المورد یصدق القار علی الذی اوقعه فی هذه الخساره اون کسی که دلالت کرده خب اون دلالتی که کرده بر اساس اعتقاد خودش بوده از مردم شنیده بوده منتها اینقدر درباره این دختر شنیده که زیباست و ندیده خود دختر رو اما شنیده که این زیباست این مفعول داره مثلا باور کرده بر اساس باور آمده تعریف کرده برای این آقا این هم آمده گرفته اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه بگه اینجا لا یرجع الی من ضره اما این به معنای دست گذاشتن رو کل قاعده نیست و انت خبیر به ان هذا الخلاف لا دخل له فی انکار الکبرا فالانصاف ان الفقیه المتدبع ایشون شهادت دیده فی موارد تطبیق هذه القاعده که ایشون هم باز میاد سراغ تطبیق منتها تطبیق رو ما تا حالا در روایات گفتیم در فتاوا نگفتیم در فتاوا تطبیق خیلی وسیعه بعضی هم این کار رو کردن تطبیق قاعده رو کسانی که قواعد فقهیه نوشتن تطبیق موارد تطبیق قاعده رو در فقه بررسی کردن ذکر کردن که خیلی زیاده ان الفقیه المتتبع فی موارد تطبیق هذه القاعده لا یجد بدا من تصدیق تحقق هذا الاجماع و وجوده این باور و اعتقاد جمعی در بین فقهای ما نسبت به قاعده غرور بوده ولکن حیث ان المحتمل القریب ان یکون المتفقون معتمدین على تلک الروایه اشکالشون میکنه المشهوره و این کان مدرکهم غیر صحیح عند جماعت اخرى الذین ینکرون وجود تلک الروایه او کانوا معتمدین على مدرک آخر و على هذه الاحتمالات فلا یکون من اجماع المصطلح فی الاصول الذی بنینا على حجیته اجماع است اجماع در بین فقها قوی به قول ایشون لا خلافه و کسی نمیتونه تأمل بکنه منتها یک اشکالشون میکنه این اشکال رو معمولا از مرحوم آقای خویی هم میشنم و شاید اشکالیست در مکتب مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیهشون هم شاگرد میرزاست و اون اشکال عبارت از این است که وقتی اجماعی داری و در اینجا در این مسئله هم مدرکی روایتی وجود داره که یحتمل استناد المجمعین الی ذلک المدرک در اینجا اجماع میشه مدرکی اجماع مدرکی از موضوع حجیت خارج میشه اشکالی که معمولا آقای خویی میکنه در اینجا ما روایت داریم هم روایت نبوی داریم هم این موارد استشهاد رو داریم در روایات اینا هم هست دیگه فلعل استناد المجمعین بر اینها باشه اگر اینجور باشه اون وقت اشکال اینه که دیگه خود اجماع موضوعیتی به عنوان دلیل نداره شما باید بحث رو ببرید در خود مستند یعنی در نبوی بحث بکنید بیایید ارزم به حضورتون که در این روایات بحث بکنید خود اجماع موضوعیتی داره این اشکال هست علی ای حال یعنی این اشکال وجود داره منتها چون ما خیلی خود اجماع برامون موضوعیت نداره از این اجماع استفاده دیگر میکنیم شهرت رو ما استفاده میکنیم چون اجماع اتفاق وقتی باشه این دلالت لااقل یقینی داره که شهرت بین الاصحاب فتوا بوده به این مضمون توجه فرمودید فتوا به این مضمون باشه و این شهرت میتونه کمک بکنه جبر ضعف نبوی را جبر ارسال نبوی را یعنی این نبوی رو فقها بیشتر از همین ذکر کردن، ولی ممکنه مستندشون روایات دیگر باشه، اما نبوی هم هست. و ما در بحث شهرت و جابریت شهرت گفتیم حتی اگر در اینجا ما این رو بفهمیم که این شهرت و این اجماع استناد احراز نکنیم به این روایت داشته، صرف موافقت، یعنی موافقت المشهور لمضمون هذه روایت، میتونه جبر ضعف بکنه. این در جای خودش بحث کرده که مدعات باید در جای خودش اثبات بشه. حد دلیل اجماع همین مقداره که عرض کردیم. خب اینجا عرضم به حضورتون که بحث شهرت هست. یک دلیل که در اینجا داریم و این دلیل بسیار قویه، حتی به نظر ما اقوای وجوه هست در قاعده ی غرور، عبارت هست از سیره عقلائیه. مرحوم آقای خوی اصلا عنایتی به این دلیل نفرموندن در بحثشون در اینجا. آقای حکیم هم فی الجمله اشارهی فرمودن به سیره عقلائیه در کنار سیره متشرعه، در اون جایی که الغار قاصدن للایهام، اگر خاطرتون باشه بیان میشون، در اونجا میفرماین قفلت مفر میدن اقلا به ما هم اقلا بنایی دارن و اون بنایشون اینه، چون اقلا به ما هم اقلا در تعاملات خودشون درست عمل میکنن، اگر یه کسی باعث بشه اقبا کنه کسی دیگر رو در امور مالی، در همین موارد، در ازدواج، در امثال اینها، و این به ضرر بیفته، به ضرر مالی یا ضرر حیثی بیفته از این اقبا، اقبا کردن این یک نفر، اقلا به ما هم اقلا مع قطع نظر از هر مذهب و مسلکی، این آقا اونی که ضرر دیده، اونی که خسارت دیده از این اقوا، میره یخه اقوا کننده رو میگیره، میره یخه اونو میگیره و ضرری رو که کرده از اون مطالبه میکنه. اقلای همچین بنایی دارند. این نیست که ارزم به حضورتون که من تو بازار بیام یک نفر رو تشویق کنم، ترغیب کنم، برو این معامله رو انجام بده، او بره معامله رو انجام بده بعد ضرر بکنه، بعد یخه منو نگیره که این چه غرضی بود که تو ما رو بندازی به اصطلاح تو این ورده، یاد یخه میگیره. این یخه گرفتن همون المغرور یرجع الی من قره هست، که خسارتی که از این اقوا، از این خدعه، از این تقریر به شخص میخورد، در ذهن اقلا بر عقده کسیست که موجب این قرار و خسارت شده، موجب شده. این رو اقلا دارند. این سیره در بین اقلا هست. حتی تعبیر من غیر نکیرن اگر در اینجا بگیم صحیحه، بدون انکار اقلا این سیره رو دارند. خب این سیره اقلا ثابته، جای حرف نداره، منتها بحث اینه که آیا این سیره از ناحیه شهر رد نشده، امضا شده؟ ما در جای خودش گفتیم ما در سیر اقلاییه نیاز به امضا شرع نداریم، بلکه صرف عدم رد شارع کافیه. منتها این عدم رد کفایتش در جاییست که سیره اقلاییه در مرآ و منظر باشه در عصر شارع، و شارع میبیندش و رد اشتنی کنه، این رد کاشف از امضا. درست؟ ما در این سیره نه تنها عدم رد نداریم، بلکه امضا داریم، تأیید داریم. و اون روایاتی که ما اصرار کردیم به خوندنش از دیروز تا امروز، چند تا روایت خوندیم، این تأیید همین سیره است. یعنی وقتی میبینیم در روایات متعدد امام صلوات الله و سلامه علیه میان بر اساس همین سیره حکم میکنن، خب معنای حکم کردن المغرور یرجع الی من قره جز تأیید این سیره، جز امضاء این سیره، حاضا امضاء آن سیره. فقط هم اینجا که نیست، در باب عرضم به حضورتون که قضا عرض کردیم در جاهای دیگر، در همه این موارد اینها اقل فایدهی که این روایات برای ما داره، غیر از این که اون حدی که ما زدیم فراموش نشه، مطلبی که ما گفتیم، خود اون روایات تسبیح، خود این روایات به عنوان ها دلیله، به عنوان ها خود روایات تسبیح دلیله. اما در اینجا این کمک هم به ما میکنه، این سیره‌ای که ما اقوای ادله و اقوای وجوه در قاعده غرور میدانیم، این روایات تأیید میکنه، تأیید میکنه این قاعده رو. بنابراین قاعده لها اصل خلافاً لمرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، و یک قاعده ثابتی به نام قاعده غرور و المغرور یرجو الی من قره ما داریم در شریعت و مورد استناد فقها. تا فردا ان شاء الله.